بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و این بیت و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. روز شهادت شخصیتی الهی وصی پیامبر گرامی اسلام هشتمین حجت پروردگار بر جهانیان شهادت آقا حضرت سامن الائمه علی ابن موسی روحی و ارواح العالمین له الفداست. خداوند متعال توفیقات هممون را در شناختشون و شناخت مکتبشون، معارفشون، اخلاقشون، رفتارشون هرچه بیشتر به هممون و به همه انسانها کرامت کند و ما را در شمار پیروانشون محسوب بدارد. نثار روح مطهر حضرتش هم صلوات و مرحمت کنید. یکی از چیزهایی که مکرر در مدارک وحی و روایاتمون و دعاهایی که رسیده و زیارتهایی که در ارتباط با معصومین علیهم السلام داریم این است که این بزرگواران موضع رسالتند. در همین زیارت شریفه جامعه میخوانیم همون ابتدای زیارت السلام علیکم یا اهل بیت نبوه و موضع رساله. این زیارت جامعه یعنی زیارتی که در ارتباط با همه اماکن مقدسه می شود خوند، یعنی انسان کربلا این زیارت رو می خونه، نجف می خونه، کاظمین خونده می شه، سامر را سرمن را خونده می شه، قبرستان بقی خونده می شه، مشهد، همه جا در ارتباط با امامان که اوصیاء پیامبر گرامی هستند. وقتی مربوط به حضرت امیر باشه یک کلمش یه تغییری پیدا میکنه. و در هر حال زیارت جامعه است به معنایی که گفتم، یعنی اینجا هم خدمت حضرت رضا علیه السلام این زیارت جامعه از دور از نزدیک خونده میشه که چی؟ السلام علیکم یا اهل بیت نبوه و موضع الرساله. حالا من این موضع الرساله رو کمی توضیح میدم، دقت میفرمایید که مطلب مهمی در این تعبیرها هست. موضع رسالت یعنی جایگاه رسالت. جایگاه شی ظرف حفاظت کننده بر اوست، یعنی اگر چنون چیز ظرفی هست که در این ظرف شما چیزی رو قرار دادید که اون شی را حفظ میکند، این ظرف را بهش میگوین موضع اون شی، یعنی جایگاه حفاظت کننده بر آن. این بزرگواران آقا حضرت رضا علیه السلام موضع رسالتن، یعنی جایگاه حفاظت بر زحمات همه انبیا بلخص پیامبر گرامی اسلام، از کسانی که جایگاه حفظ این مکتبند و این مکتب را در اعتقادات، در اخلاق، در اعمال، در مسائل اجتماعی، در مسائل فردی، در مسائل نفسی، در مسائل دنیوی، در مسائل اخروی، این مکتب جامع را حفاظت میکنند، یکی از اون شخصیت ها این آقایی است که انسان براشون این زیارت رو بخونه. همه معصومینن هر جا که به اون نیت شخص خاص خونده می شود در ارتباط با اون شخص خواهد بود. جایگاه رسالت. بنابراین دقت می کنید، یعنی این مکتب بی نظیر را از انحراف اینها نگه می دارن. کسانی اشتباهاتی تو این مکتب بخوان وارد کنن، بیان اینهاست که روشن میکنه حق اینه باطل اینه. حفاظت کننده بر همه آثار رسالت وجود مقدس حضرت رضا و بقیه معصومین علیهم السلام. این ترجمه اجمالی جمله‌ای که خوندم و موضع رساله. حالا با توجه به اون چه که عرض شد به عنوان نمونه‌هایی در مسائل اعتقادی می‌بینیم نیاز داریم به اینها تا مکتب رو بفهمیم. در مسائل اخلاقی نیاز داریم به اینها تا مکتب رو بفهمیم. در مسائل اجتماعی نیاز داریم به اینها تا مکتب رو بفهمیم. حفظ مکتب وابسته است به استفاده از این بزرگواران اون وقت اینها میشوند جایگاه رسالت و همچنین حفظ مکتب در جهت حق چیست باطل چیست به طور کلی در خط مشی‌های اجتماعی هم نسبت به مسائل علمی هم نسبت به خط مشی‌های اجتماعی اینها هستند که حفاظت کنندن تبیین کنندن. حالا من یکی دو تا نمونه براتون عرض بکنم. مثلا در مسائل اعتقادی خیلی سوالات هست که پیش میاد، اون وقت میبینیم اینها بیان کردن، به خصوص در زندگی حضرت رضا علیه السلام عجیب بود. چه این که مأمون تصمیمش بر این بود که هر چه بتواند از حرفهای فلاسفه یونان ترجمه بشود داخل کند در حوزه اسلام، مقابل اهل البیت جمعی را سرگرم کند به مطالب مشکله علمی به اصطلاح، تا اینکه در مقابل این بزرگواران جمعی قرار بگیرند. این چیزی است که همه نوشتند، مسئله است که در تاریخ قطعیت دارد. دیشب یک گوشش رو در بیت الرضا عرض کردم که مأمون میگفت هر که ترجمه کند حرفای فلاسفه یونان را به وزن اون چه که ترجمه کرده ما بهش طلا میدیم، نقره میدیم. مترجم ها اینها خطهایی که مینوشتن درست مینوشتن، فاصله خطها را بیشتر میکردن، کاغذهای مربوطه را ضخیمتر میگرفتن، جلدهای کتاب ها را ضخیمتر میگرفتن، وزن ترجمه شده بیشتر میشد، طلایی که میگرفتن زیادتر میشد، نقره‌ای که میگرفتن زیادتر میشد، تا اونجا که به مأمون خبر داده شد که خزینه به تهش رسیده، دیگه این کار ادامه نده. میخواست در مقابل اهل البیت مسائل مربوط به اونها که جدی سرگرم کننده است داخل کنه، موفقم شد. تا همین الان موفقه، یعنی تا همین الان قاطی شده و مطالب همچنون درگیر شده و بسیار مسئله است مهم. این کار کرد. اون وقت حضرت رضا علیه السلام به نسبت ممکن حضرت پاسخ گوله این خلط را کنار می زدن و جدا می کردن. دیگه اون بحث های بسیار بسیار علمی و عجیب که از آقا حضرت رضا علیه السلام داریم از هیچ کدام از معصومین نداریم. بحث های سنگین، بحث های مهم در ارتباط با مسائل اعتقادی از حضرت داریم و در ارتباط با مسائل مربوط به امامت و در ارتباط با مسائل دیگر موضع رسالتن، حفاظت کننده بر رسالتن. حالا من یک چیزی که ساده است برای شما عرض میکنم، دیشب یه مقدار اونجا یکم جدی‌تر صحبت کردم از جاتی و یه مقدار حالتی بود و حالی بود برای بحث و گفتم که یکی از این بحث های حضرت رضا علیه السلام که با عمران صابی است بسیار بحث سنگینی است، تو حوزه که من بحث کردم بی مبالغه 6 ماه طول کشیده، یه چند ورق، بس که این بحث ها سنگینه، 6 ماه طول کشیده، هر خطش خیلی حرف داره، خیلی شروعی برش خورده. مرحوم علامه مجلسی شرح زده، دیگران شرح دادن که حدوداً بازم می شود گفت بهترین شرح شرح مرحوم علامه مجلسی است. از متأخرین هم بعضی شرح خوبی زدن. خب اون بحثا که هیچ اینجا جاش نیست، اما یک بحث سادهش اینجا جاش هست که براتون عرض کنم. یه چیز ساده ایست این، ولی حضرت اگر بیان نمی کردن جایی مشکل داشت. که یعنی چی؟ وان اینه که سنی ها به خاطر این که تمسک به اهل بیت ندارن، دیگه افتادن به یه غلط فاحش، غلط بزرگ. اون اتفاقا آیه است که تو سوره قیامت ما داشتیم صحبت میکردیم، سالم خوندم، وجوه یوم اذن ناظره. این ناظره اول با سادزاد الی ربها ناظره، این ناظره دوم با تازاست. ناظره با سادزاد یعنی برافروخته، چهرهایی بسیار گلگون، چهرهایی روشن و بشاش که آثار نعمت و خوشی در اون صورتها مشخص میشه. ناظره وجوهن یوم اذن ناظره، بعدی روز قیامت خیلی وضعشون خوبه، روبراه. الی ربها ناظره، ناظره دوم با تازاست. سه نظر میگیم، نظر کرد، دید، یعنی به خدا نگاه میکنن. الی ربها ناظره. وقتی این سوال میشه آقا یعنی چی؟ سنیا به این آیه که رسیدن میگن که بله، خدا در قیامت با همین چشم سر دیده میشه. به چه دلیل؟ میگن این آیه، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. من خودم یادم میاد مدینه بودم، امام جمعه روز جمعه شون صحبت که میکرد، دقیق میگفت به همین چشم سر روز قیامت خدا دیده میشه. دلیلش هم این آیه شریفه، الی ربها ناظره. و حالا که از نظر عقلی اگر چیزی دیده بشه اندازه داره، اندازه داشت مکان داره، مکان داشت احتیاج داره، احتیاج داشت نمیشه خدا باشه. خدا غنی مطلق است. این معنایی که اشاره شد گفتم ظاهر آیم اینه، این معنا با حکم قطعی عقل سازگار نیست. وقت چی میشه؟ الی ربها ناظره، به خدا نگاه میکنن. یک همچه مشکل عقلی تو این آیه هست. اون وقت با آقا حضرت رضا علیه السلام گفته شد که این آیه چیه؟ البته قبل از حضرت هم آقا هست، امیر علیه السلام، بقیه معصومین هم در این مورد رو اشاره کرده بودن، ولی حضرت هم این چنین بیان کردن. که دارم ازش قرائت میکنم، کتابی است به نام احتجاج طبرسی، یعنی بحث های حضرت رضا و بقیه معصومین را با افراد، مناظره، گفتگو، بحث ها رو جمع کرده، شده احتجاج. دو جلد شده، این یک جلدشه. در این جلد دوم از آقا امام هشتم علیه السلام احتجاجها رو بعد کرد. وقت یکیش همینه که از این آیه سوال میکنن، از حضرت میپرسن که وقال الرضا علیه السلام، مورد دیگه هم داره که سوال شد از حضرت، فی قول الله عز و جل وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، قال یعنی مشرقتون تنتظر و ثواب ربها. می فرمان که این که الی ربها ناظره یعنی اون روز روی ها و اون صورت ها و وجوه درخشنده در انتظار ثواب پروردگاره. الا ربها ناظرتون، یعنی منتظرتون الا ثوابها. مطلب حل کردن، توضیح دادن. این البته چیزی بود که گفتم در سطح عموم میشد بگیم، میشد توی محفل تشریحش کنیم، که اون وقت اینها به خاطر اینکه از مسئله امامت دور افتادن و از این بزرگواران فاصله گرفتن، نتیجتا تو این آیه برداشت غلطی میکنن که همه عقلا میفهمن غلطه، چون خدا که دیدنی نیستش که، نه تو دنیا خدا دیده میشه نه در آخرت دیده میشه. اون چه دیده میشه باید محسوس باشه، هر چه محسوس باشه معلول به اصطلاح، هر چه معلول باشد اون نمیتونه خدا باشه و به نتیجه معناش اینه. حالا برای که خیلی خسته نشده باشید، داستان کوتاه عرض بکنم که همین چند سال قبل که مشرف شده بودیم مکه، خب یکی دو ساله که ما به خاطر کسالتی که هست این جناب دکترمون میگه مجرف نشید و ما هم برف بگونیم نرفتیم، و اما وقتی که میرفتم این 3-4 سال قبل میشه بلکه کمی که بیشتر، در مدینه یه نمایشگاه کتاب بود، یکی از رفقا گفتش که بریم نمایشگاه کتاب، رفت. خب نمایشگاه مفصلی بود، چند تا کتاب خریدم، یکی از کتابایی که خریدم اتفاقا برای همین جهت خریدم که صاف تو کتاب نوشته بود از شخصیت علمیشون که خدا به چشم سر دیده میشه، در قیامت دیده میشه. من به همین جهت خریدم که داشته باشم سند باشم. آمدیم که برگردیم یه ماشینی درامون باشتاد و بفرمایید از این کامنتاش داشت و از این ماشینی که می بردن افراد، ما هم دو سن فرق بودیم نشستیم و کتاب هم گذاشتیم. معلوم بود که بعد معلوم شد این اصلا جز مأمورین این کاره. خیلی فارسی راحت حرف می زد، گفت کتاب خریدید؟ گفتم بله. گفتم که اینو که گفت، گفتم بله ما از کتاب شما می خریم، شما از کتاب ما نمی خرید. گفت خب درستش همینه، کتاب های ما خوبه، شما باید بخریم. کتاب شما کتاب زلالته، بده، ما نمیخریم. پس شما باید بخریم، ما نباید بخریم. تا اینجاش که شدیم محکوم که ما باید بخریم کتاباشون خوب، اونا نباید بخریم کتابای ما بد. گفتم اتفاقا چون کتابای شما بده، اینی که من خریدم برای اینه که سند بدیر داشته باشم، لذا خریدم. الان دستانه بهت نشون میدم. گفتم الان این کتاب توش اینجور نوشته که خدا دیده میشه روز قیامت، براش تشریح کردم که چقدر غلطه. گوش داد، گفت خب شما بی خود میگی، قرآن تعویلش نکن بی خودی. قرآن میگه الی ربها ناظره، همین آیه رو خون، تعویل نکن، همون که هست معناش این نظره میگه دیده میشه، شما بی خود جور دیگه معنا میکنی. خب تا اینجا شهنوز ما محکومیم. بعد من این داستان رو براش گفتم، مطلب دیگه عوض شد. پس قرار به این شد که این قول گرفتم که آیه رو هرچی هست همون جور که معناش هست همون جور معناشه. گفت بله همه آیات اینجور. گفتم یکی از شخصیت مهم علمی ما مثل این که نقل میشه، خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله عظمای حکیم بودن، وقتی مشرف شده بودن با یکی از شخصیت مهم علمی اونها که نابینام بوده است، معروف بود، با اوی برخوردی کردن. تو صحبت ها دیگه من نقل معنا میکنم، تو صحبت ها به این جناب عالم مهم اهل سنت که نابینا بوده، معروف بود، اون وقت فرموده بودن خیلی من دلم به حال تو میسوزه، برات متأثرم. گفتم چرا؟ فرموده بودن برای اینکه تو خوب آدم خوب هرچه باشو بعد بری بهشتم که بروی، از همه نعمتهای بهش محرومی، کاخها، قصرها، حورها، از همه محرومی. و چرا محرومم؟ فرموده بودم برای که خب نابینایی دیگه، تو نابینایی محرومی. و تو نابینام اونجا بینا میشم. فرمودن اون آیه رو بخون، من کان فی هذه اعمی فهو فی الاخره اعمی. هر کی تو دنیا کوره در آخرت هم کوره. گفته بود این کور معناش این کور نیست. گفتم خب تعویل نکن دیگه، قرار شد تعویل نکنی، همین ظاهر رو معنا کنی، همین ظاهر رو معنا کنی، ظاهرش که همین کوره دیگه. مونده بود دیگه، اینه که بهش گفتم دیگه سکوت کم تا وقتی ما پیاده کرد. وقتی پیاده شدیم گفتم خب حالا فهمیدی که چرا من این کتاب خریدم؟ برای اینکه سند بطلان اعتقاد شما رو راجع به خدا داشته باشم. و بس اینجور شد که معنی آیه شریفه اینه، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، یعنی در انتظار ثواب و رحمت پروردگار. خب حالا من که دارم آهست رو آهست حرف میزنم، خیلی انشاءالله خسته نمیشم. و شما از صبح هم جمعیتون بودین، ممکنه که خسته بشین. بین صحبتی بنده هر کی خسته بشه از این جلو من که پاشو بره، من هیچ ناراحتی نمیشم هیچی، واقعا هم خوشحال میشم که کسی اذیت نشه. به دلم افتاد که یک مناظره دیگه حضرت رو تو امامت که خیلی شیرینه، یکم هم دقیقه، یعنی باید یک کم حواستون جمع کنید، و اما خیلی شیرینم هست. اینو براتون عرض کنم، مفصلم نیست، که باز بدونیم اجمالا تو بحثای اعتقادی آقا امام هشتم علیه السلام اینو چیزیست که میشه اینجا گفت. اون حرفایی که نمیشه اینجا گفت گفتیم اونا دو باز حرف آخریست، در یک سطح دیگه نیست. و اون جریان اینه، اینم خیلی شنیدنیست که منم اون رو همون نیتی که میخواست هر زمینه که بهش میاد از نظر علمی کاری بکنه، شاید حضرت کتاب یا یه چیزی ره اشتباهی نعوذ بالله میدونست که نمیشه بادم، اما از بابی که از غریق یتشب بس به کل فضا، این به کل عزیز، این فکر میکرد شاید اینجا شاید اینجا خود رو میدونست که نمیشه، اما از باب حرص بر این که حضرت چنین کنه. جمعی از نخبه‌های متکلمین اهل سنت جمع شده بودن، یگانه هاشون 4-5 تا بیشتر از اون کم بودن. مأمون به حضرت رضا علیه السلام گفت اجازه میدید یه بحثی شروع بشه؟ فرمودند باش. تو چی بحث بشه؟ گفت تو بحث امامت بحث بشه. اونا منکر امامت نسبت به ائمه، بحث امامت بشه. حاضر باشه. قرار به این شد، قرار به این که شد، حضرت فرمودن که اینا تو خودشون یکی رو انتخاب کنن، من با او بحث میکنم، بهترشون رو خودتون انتخاب کنن. اگر چنانچه محکوم شد، هرچه پیش آمد بعد بقیه خواستن دخالت کنن بکنن، شلوغ پلوغ نشه بحث، که اینم خودش تنظیم کردن مناظره بود. و همون گفت باش. به این چند نفر گفت بین خودتون کدومتون مهمتره، همون انتخاب کنین. گفتن باشه. خودشون انتخاب کردن بودن فلانی، از هممون قوی تره. این باش ما بحث. در مسئله امامت خیلی لطیفه، خیلی شیرینه، و چنین دقیق حضرت بهش فرمودن خب بحث کنیم تو امامت. گفت بله. فرمودن بفرمایید. خیلی ابتدا او شروع کرد به صحبت عوام فریبانه و بسیار پشت شیطنت. و من این بود خب چرا شما همون که مردم قبول کردن قبول نمی کنید؟ دنبال همون که مردم رفتن چرا نمی روید؟ چرا اینجور خودتون اذیت بکنید؟ مردم همه قبول کردن، یعنی قبول کردن خلافت اولی دومی ره، شما دارین چیز دیگه میگن. چرا؟ چرا همون که مردم پذیرفتن بپذیرید؟ دیگه خودتونم درد سر نیفکنید. چرا از اون چی که مردم پذیرفتن روگردانید؟ این هم نیشه و همین که به خیال خودش یک بیانیست برای این که باید این مسیر باشه. حضرت بهش فرمودن که بفرمایید اگر کسی یک دروغگو را بگوید راست میگی، یا یک راستگوی را بگوید دروغ میگی، چه جو آدمیه؟ سوال معلوم شد دیگه. حضرت فرمودن که بگو اگر کسی راستگوی را بگوید دروغ میگی، دروغگوی را تصدیق کنه که تو راست میگی، این چه جو آدمیست؟ این سوال مطرح کرد. این شخصیت مهم این چند نفر ساکت، هیچی نگفت. مأمون گفت چرا حرف میزنی؟ هیچی نگفت. گفت چرا صحبت نمیکنی؟ هیچی نگفت. به حضرت گفت آقا چرا هیچی نمیگه؟ حضرت حاصلش فهمودن که این فهمید من چیکار کردم، من کلکشو کندم به تعبیر من. فهمید که زدمش زمین، توضیح منه، زدنی که نمیتونه قط راست کنه. فهمید که محکوم شده اشد محکومیت با همین سوال من، لزام حرف نمیزنه، شاید من یه چیز دیگه بگم، شاید نشه. مأمون گفت آقا توضیح بده. فرمودن باشه، توضیحش اینه که اگه کسی دروغ گفته، شما بیاید بگید این دروغگو خلیفه پیغمبر است. این کار خوبیه؟ خب معلومه که بد دیگه، دروغ که نمیشه خلیفه باشه که. اگر کسی راست گفته باشه، آدم بگوید که نه، تکذیبش کنه که نه راست نگفته، این چجوریه؟ این باز این آدم آدم بدیه. آدمی که راستگو را تکذیب کنه بده، آدمی که دروغگو را تصدیق کنه بده، که مشخصه دیگه، خیلی روشنه. اون و حضرت فهم بودن که اولی رفت رو منبر و گفت که گفت مرا به حکومت واداشتید ولی من بهتر از شما نیستم و من اشتباه میکنم، مواظب باشید، تا اشتباه کردم مرا متنبه کنید. اینا همشون نوشتن که این کاری کرده. اون وقت آیا راست گفته اینه یا دروغ گفته؟ اگر راست گفته پس یعنی میگه که من آدمی هم اشتباهکار و چنین و چنان، راست گفته. شما میگی نه، این بی خود گفته، نه خب آدم درستیه، اشتباه نمیکنه، این خلیفه است، شما راستگو رو تکذیب میکنی. اگر نه این دروغ گفته، اگر دروغ گفته تو دروغگو رو میگی خلیفه است، دروغگو که نمیشه خلیفه باشه که. چه راست گفته چه دروغ گفته تو میشه آدم ناسبه خلافت اولی خلیفه بشه. خلافتش یه خلافت بی حساب و کتاب بود، خودتون نوشتن ها، خلافت بی حساب و کتاب بود، بکشیدش که مثل او بخواد خلیفه بشه. کسی رو که اینجور خودش میگه اینجوریه، چطور وقتی او میگه تو خلیفه باز قبولش میکنه؟ هر بوری تو قبول میکنه، چون اولی گفت دومین تو خلیفه باشه دیگه، شعوری که نشده که. به نتیجه اینها تو این حرفاشون یا راستگویان یا دروغگو. اگه راستگویان خودشون گفتن لیاقت نداریم، تو چرا میگی لیاقت دارم؟ تو میشی بد. اگر دروغگو هستن، تو دروغگویی را که این دروغشون قبول داری که دروغ گفتن، داری تصدیقشون میکنی به خلافت. در هر حال تو میشوی آدم نادرست، اونام غیر شایسته برای خلافت، هم اونها محکوم شدن در خلافت، هم تو که مدعی هستی محکوم شدی، هر دو محکوم شدید با این سوال من. این رو حضرت برای مأمون تشریح کردن. مأمون گفت آه کسی مثل شما حرف نزده و مثل شما هم حرف نمیزنه، به این هم همه جون محکوم مجلسمون شد. اون وقت عباراتی که در این قسمت هست، کسی بخواد مراجعه بکنه وقتی جلد دوم احتجاج و صفحه 455 شروع میشه تا صفحه 56 تموم میشه. عبارات شما خوندنش گیری نداره که سریع‌تر میخونم، دقت میکنید. روی ان المأمون کان یحب فی الباطن سقطات ابی الحسن الرضا علیه السلام و ان یغلبه المحتج و یظهر علی غیره فاجتمع یوما عنده الفقها و المتکلمون ان بله الناظرو و فی الامامه فقال لهم الرضا علیه السلام اقتصروا على واحد منكم یلزمكم ما یلزمه. هر بودن یکی انتخاب کنید، اون هرچه گفت شما هم دیگه در جریان حرف باشید. بعد انتخاب کردن کسی رو که به اصطلاح یحیی بن ضحاک سمرقندی ولم یکن به خراسان مثله، نظیری در خراسان نداشت. فقال رضا علیه السلام بعد از اینکه اون حرفی که گفتم گفت که شما چرا تبعیت نمی کنید چنین و چنان، فرمودن که اخبرنی، بهش گفتن اخبرنی ام من صدق کاذبا علی نفسه او کذب صادقا علی نفسه الی آخر. که دیگه ممکنه بعضیتون ملالت براتون بیاره عبارات با توضیح داده بشه. مطلب چیز بود که گفتم از چی بود؟ یعنی در یک چنین وضعیتی حضرت بودن که تو تمام مسائل علمی مهم حضرت، اینا چیزی بود که من میشه اینجا بگم، حضرتش در جریان حفظ رسالت موضع رسالت بودن. یک قانونایی هم دست دادن که این قانونان برای فهم افراد دیگران مطالب را نه تعصبی در کار باشه، قانونی است عقلی که روشنگر. یک چیزی به حضرت رضا علیه السلام گفت ما تو یک آبادی هستیم که عالم شیعه مهم نداریم، گاهی یه مسئله مشکل پیش میاد، اون وقت چی گاه کنیم؟ حضرت چی فرمودن؟ خیلی عجیبه، تا همین الان همه مراجع از این قانون بیرون نیستن، عمل میکنن. حضرت فرمودن تو مسئله مشکل ببین اون عالم سنی چی میگه، هر چی میگوید عکسش کن، خلافش کن. خوب دقت کنید، نه از باب تعصب، چون اون معلم ندیده، اون شخصیت علمی ندیده، با ذهن خودش مثل این آیه قرآنی که گفتیم که چی معنی میکنه اشتباه میکنه. لذا طبع مطلب اینه که وقتی مسئله مشکل است اون تو او میگوید اشتباه است، عکسش درسته. خود ما خالف العامه، این یک معیاری شده است در جهت فهمیدن مسائل. آری آقا حضرت رضا علیه السلام تو این بحث ها معیار دادن، تا اونجا هم که به یکی از اصحابشون فرمودن این حرفای ما رو یاد بگیرید، با هر کس که بحث کنید پیروزید. جمال بله زیادش صلوات صلوات دیگه هم برسید. اون وقت در ارتباط با اون مسئله سیاسی که مأمون به کار گرفت برای کوبیدن حضرت، اونجا حضرت چیکار کردن؟ اونجا حضرت با برنامه‌هایی فهموندن بطلان هارون و مأمون و تشکیلات اونها رو، به خاطر اینکه وقتی اجبار کرد حضرت را برای مسئله ولایت عهدی، حضرت سر بودن که خب باید که اجبار میکنه باشه، ولی من دیگه هیچ کاری قبول نمی کنم، دخالت در عزل کسی، نسل کسی، در کاری هیچ. هیچ کاری را من درش دخالت نخواهم کرد. یعنی چی؟ یعنی اگر من تو رو حق بدانم چرا دخالت نکنم؟ اگه کار تو رو درست بدونم چرا دخالت نکنم؟ با دخالت نکردنشون بطلان روش مأمون و هارون را به سطح رسوندم، اعلام کردم. چه خب توضیحات بیشتری هم لازم. و در هر حال امروز در ارتباط با چنین شخصیتی است که از نظر علمی و جهات مختلفی گفتیم موضع و رساله رو کمی بازش کردن، یه همچه شخصیتی وقتی که در جهات اخلاقی، دستورات اخلاقی، مطالبی که دارن تو این زمینه ها، کرامت ها، الطاف، لطف ها، این هم دیگه اونچنون که قابل وصف نیستن. حالا من این تتمه ارزم چند دقیقی دیگه هم آقونده مصدهشون هستم، وقتشونو میگیرم. فردام که این مجلس هست انشاءالله زمینه این صحبت داره که در ارتباط با حضرت عسکری علیه السلام روشی که بیان میکردن برای اینکه معلوم بشه که حق کجاست، باطل کجاست، مطالب رو تبیین میکردن، از حضرت هم جریان هاییست که انشاءالله فردا یه مقدار اشاره خواهد شد. وقت در ارتباط با جنبه های لطف و آقایی و بزرگواری حضرت هم که دیگه همه من بدونیم تمام خلقم، این جمله رو من از یه بزرگی یاد گرفتم، این صلوات آخر مفاتیح خیلی سندشون معتبره، و رضیت بهی من شئت من خلقش، یعنی خدایا درود بفرست بر حضرت رضا که انتخاب کردی ایشان رو و هر که رو خوشنود کردی به حضرت رضا خوشنود کردی. یعنی باطن کار قرار خوشنودی بیشتر به وسیله حضرت انجام بگیره، همشون مهربونن، اما نسبت به هیچ کدوم از امامانمون تو زیارت ها کلمه رؤوف نداریم، فقط امام رضا علیه السلام داریم رؤوف، امام رؤوف. یک دنیا لطف و کرامت و بزرگواری آقایی. حالا من برای که دلهاتون دیگه روشن‌تر بشه و مقدمه توسل این آقایون بشه انشاءالله این جریان دو سه دقیقه رو گوش کنید. اگر یقینیم نبود مثل این چراغی که دارم میبینم دارم یقینیه نمیگفتم، حالا دو سه تا چیز هست که اینجور تو ذهنم یقینی سن یکیشه عرض میکنم که اتباقا اون آقایی که این جریان مربوط به ایشانه از رفای تهران مشهده، دیشب تو اون جلسه شب من بود، خدا حفظشونه، مرد بسیار خیر فوق العاده پرکارش تو جهات خدمات اجتماعی، به این مناسبت هم با هم آشنا شدیم، به مناسبت یکی از بیمارستان ها که من در اونجا هستن، ایشانم اونجا میشه گفت همه اون جریان رو اوشان میچرخونه از نظر مدیریت به یک معنا، ولی از وضع مالی خودش اونچنان نیست، اما در این حال کمک از هر جهت هست. صحبت آقای امام رضا علیه السلام بود، گفت ولنی منم یک داستان از حضرت دارم، خیلی معتبره ها، بسیار معتبره، از اون خوب خوباست. و اون داستانش این بود، میگفت من 18 سالم بود، میخواستیم که از تهران بیم زیارت حضرت رضا علیه السلام، یه دلالی از دلاله قماش بازار میخواست بیاد زیارت، من به پدرم گفتم نه تو کار قماش، گفتم که پدر من با این آقا برم مشهد، گفت پسرم اشکال نداره، این مرد خیلی بیش من معتبر و موثق و متدینه، مثل که با خودم داریم بیری، ولی امکانات مالیش کمه، ممکنه جایی که بگیره خیلی خوب نباشه، غذایی که بخوری خیلی خوب نباشه، کام توی زندگی ماییم و رفتن زندگیشون متمکن، نکنه بعد بگذره، نمیخوام سفر اول زیارتت خاطر خوب نداشته باشی از مشهد، باشه با خودم بود. گفتم بابا این دو سه روز که دیگه حرفا نداره که، هر جا افتادیم و هر جا پاشدیم طورش نیست، این مهم نیست. پدرم گفت اگه این مهم نیست برو، چون این مرد بسیار خوب است و دوستان دارم باشه، برو افتاد. زمان نفت و اوضاع احوال مسئله نفت بوده، اونی که اونجا سردم داره اوضاع احوال بوده، یک دانویسی تو تهرون که تنس موی کارار بلد بوده علاقه به او پیدا کرده بوده، هر طور شده بوده خودش رسونده بود به اونو، یه چیزی بهش داده بود، گفته بود اینا حفظت میکنه ولو اعتقاد نداشته باشی اینا حفظت میکنه. اونم خوشش آمده بود. خب اینا هم دارم میان مشهد، اونا رفته بود پیشمون فرد کذایی، گفته بود اینا رو داشته باش همراه باشه حفظ بشه. اونم خوشش آمده بود که حالا این آمده این مرد باشی کرده ولو اعتقادم داشته نداشتش دیگه چه عرض کنم. گفته بود که یه چیز از من بخواه، گفته بود من فقط به خاطر علاقه ای که داشتم این کار کردم هیچی نمیخوام. اصرار کرده بود یه چیزی بخواه از من، هی تو ذهنی زده بود که حالا من یه چیزی بخوام چه اشکال داره 12 تا گذرنامه بخوام برای کربلا. من یادم میاد که قدغن کرده بود مسئله کربلا رفتن به خاطر مسئله اقتصادی، از این ور قدغن شده بود 12 تا گذرنامه بگم ما بدم به این آقایون بازاری های متدین که پولدار هم هستن و متدین هم هستن، هم اونا کربلا برن هم من یه پولی گیرم بیاد چش کار داره. گفتم 12 تا گذرنامه دست داد که بشونه. وقتی میخواستم که در مال اسم افراد بینستن صادر کنن، من گفتم 1, 2, 3, 4، گفتم اینه که میشناختم تو بازار اون آقا اون آقا اون تاجر اون تاجر اون تاجر 11 تا رو گفتم، 12 گفته بودم 12 تا. دیدم دیگه کسی به ذهنم نمیاد کی رو بگم. همینطور کشکی گفتم احمد نقیزاده، احمد نشت. حالا این جناب احمد مشهد تو راه میگو این دلال به من گفتش که احمد جان از حضرت رضا چی بخوای حالا بری زیارت؟ گفتم که خب شما چی میگی چی بخوایم؟ گفت کربلا بخوا. گفتم کربلا که قدغنه. گفت خب اگه قدغن نبود شما که پول داری میرفتین دیگه. من یادم اصلش 15 تومنی بود اون وقت و کربلا که قدغنه. گفت براتون قدغنه میگم از عزت بخوا ویلو که پول داشت میرفتین. گفتم باشه. آمدیم مشرف شدیم و به حضرت گفتم یه زیادی کربلا. حالا اونم 12 تا گذرنامه گرفته، 11 تاش این و اون ور، یکی 500 تومن فروخت، یکی 500 تومن او پول گرفته بود اینا داده بود، این مونده دستش، این مال کیه؟ این طرف بگو اون طرف بگو. به دلالا گفته بود تو بازار احمد نقیزاده، گفته بودن یه آقای نقیزاده هست حجرش فلانجاست با ما شروع شه اما نمیدونیم اسمش چیه. گفته بریم. رفته بودن اونجا دیده بودن بله این جناب آقای نقیزاده، اسمش ما احمد نقیزاده میخوام. گفت بود من عباسم. اما احمد چه کار داری؟ گفت بود یه گذرنامه ایست اینجوریست. گفت بود بده رفته مشهد، پسر منه رفته مشهد. ایشان میگفت باور حاجا تا من رسیدم تهران رفتم تو خانه، پدرم گفت احمد جان از امام رضا چی باستی؟ گفتم کربلا. گفت بابا جان بگیر 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 امام رعوه امام مهدوان آوه جان به قربانش حرم توس دلا کعبه جانانه ماست، مشهد حضرت وی منزل و کاشانه ماست، ما نخواهیم دیگر افسر و دیهیم و کلاه، خاک دربار رضا افسر شاهانه ماست. السلام علیک یا سامن الهم یا علی ابن موسی ایها الرضا یا ابن رسول الله نخواهیم دیگر افسر و دیهیم و کلا، خاک دربار رضا افسر شانه ماست. جوانای عزیز، پیر مردای محترم، بانوانی که صدای منو میشنوید، اینجا در جوار امام رؤوفیم، دین بخواهیم دنیا بخواهیم، دردهایی که داریم به کسی نمیتونیم بگیم. خیلی جوانای دردهایی دارن، به پدر نمیتونم بگن، به مادر نمیتونم بگن، پدر و مادر دردهایی دارن، به فرزند نمیتونم بگن، اما به اماممون راحت میتونیم بگیم. شما امام مایید. آری السلام علی الامام الرؤوف الذی هیج احزان یوم التبوک. السلام على من أمر أولاده وإياله بالنياحة عليه قبل وصول القتل إليه. سلام بر آقایی که وقتی از مدینه میخواستن حرکت کنن به عزیزانشون گفتن برام گریه کنید. اینم رو محبتشون بوده. یعنی چی؟ یعنی دیگه منو نمیبینید، هرچی میخواید به من بگوید بگوید. جان به قربانتون آقا، بگم یا علی ابن موسی، شما مصلحت و دران دیدید، فرمودید براتون گریه کنن رو رفتتون، اما کربلا آقا امام حسین علیه السلام ای سفارش میگردن به عزیزانشون آهسته گریه کنید، آهسته گریه کنید. مخصوصا دارد که روز عاشورا که حضرت رفتن مقابل لشکر، با حضرت علی اکبر صبحگاه رفتن، خطبه خوندن، اعلام کردن که ما بحقیم، شما بر باطلید، مطالب مهمی اعلام نمودن. همچه که حضرت شروع کردن خطبه، صدا به خیمه ها رسید، این مظلومیت آقا صدای زنها رو بلند کرد، شروع کردن گریه کردن. اگه یه خانواده ای ببینن مردشون مظلوم واقع شده، اونم مرد هستی، اون هم رجل هستی خلقت، اونم شخصیت بی نظیر هستی، یک دنیا انسانی گت، مروت، شجاعت، فضیلت. اما شرایط جوری شده که حالا مقابل دشمن داره خطبه میخونه. این صدای مظلومیت مخصوصا وقتی گفتن هر من ناصرن انظرنا، آقا فرمودن علی جانم برو به خیمه به زنها بگو آهش را گریه کنم. اما صدای زده همه بلند بود و محمدان